سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. یک مقام محلی طالبان در بدخشان میگوید که بیش از 100 نفر به دلیل کشت کوکنار در این ولایت روز یکشنبه بازداشت شدند. شفیق الله حفیظی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه طالبان در بدخشان، دیروز گفته که این افراد به شمول باشندگان چندین روستا هنگام کشت کوکنار دستگیر و به محکمه ابتدایی این ولایت معرفی شدند. ملا هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، در ماه عمل سال 1401 هجری شمسی طی فرمان کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان منع کرد، در حالی که طالبان میگویند که در نتیجه این دستور اخوندزاده از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان جلوگیری شده. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ماه عقرب گفت که کشت کوکنار در افغانستان در سال جاری 19% افزایش یافته. منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان که چندین ماه در کابل در بند طالبان بود، میگوید که در حال حاضر در یکی از کشورهای همسایه در بلا تکلیفی به سر میبرد. خانم صدیقی در ویدیویی که برخی از فعالان حقوق زنان روز یکشنبه در شبکه ایکس یا توییتر منتشر کرده که گفته که به دلیل نداشتن مدرک قانونی اقامت از احتمال اخراج به افغانستان نگرانند.
فعلا در یکی از کشورهای همسایه در یک وضعیت بد رقابتبار به سر میبرم، با مشکلات اقتصادی، امنیتی و بدون مدارک قانونی به سر میبرم. من با هر نهاد حقوق بشر، با هر فعالان حقوق بشر و حقوق زن که در تماس شدم، درخواستم و درخواستهای من توجه نکردند.
منیژه صدیقی، یکی از زنان معترض، در ماه حمل امسال پس از سپری کردن حدود 7 ماه در زندان طالبان آزاد شد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در سومین بازیش در رقابت‌های جام آسیا فردا سه‌شنبه بعد مساف تیم نیپال می‌رود. افغانستان در نخستین بازیش در این رقابت‌ها روز جمعه از بنگلادش و در دومین بازی روز یکشنبه از سریلانکا شکست خورد. افغانستان در گروه B با بنگلادش، سریلانکا و نیپال هم گروه است. در گروه A تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال پاکستان، امارات متحده عربی، هند و ژاپن قرار دارند. بنیاد خیریه ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، میگوید که با بانک توسعه اسلامی تفاهم‌نامه همکاری را در زمینه محو پولیو در افغانستان امضا کرده است. این بنیاد در شبکه ایکس یا توییتر سابق شب گذشته از امضای این تفاهم‌نامه خبر داده. از سوی دیگر، بانک توسعه اسلامی در پست در صفحه ایکس نوشته که به عنوان بخشی از تلاش‌های مشترک برای تقویت سیستم صحی افغانستان، تفاهم‌نامه‌ای را با بنیاد خیریه ملک سلمان به ارزش $3 میلیون امضا شده. در ادامه گفته شده که این کمک‌ها برای حمایت از برنامه محو بیماری پولیو یا فلج کودکان و بهبود خدمات صحی اساسی در افغانستان اختصاص خواهد یافت. جمعیت افغانی سرمیاش در کنترل حکومت طالبان میگوید که 23 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 6 شفاخانه داخلی در کابل معرفی کردند. این اداره در پست در شبکه ایکس یا توییتر سابق روز یکشنبه گفت که درمان این کودکان با کمک هلال احمر افغانی انجام می شود. گفته نشده که تداوی این کودکان چقدر هزینه برمی دارد. یک سازمان حقوق بشری ایران، موسم به حالوش، میگوید که 3 تن از جمله یک شهروند 18 ساله افغانستان در زندان یزد ایران اعدام شدند. این سازمان در گزارش در وبسایت خود روز یکشنبه گفته که احکام اعدام این افراد به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر روز پنجشنبه هفته گذشته اجرا شده. و اینکه مقام ها روز یکشنبه اعلام کردند که 2 نفر بر اثر طوفان در جزیره لیمونوس در یونان جان باخته و جاده ها و ساختمان ها در جزیره رودوس تخریب شده. 2 مرد روز شنبه در این جزیره بعد از آن جان باختند که اداره خدمات محافظت ملکی از باران و بادهای شدید در شمال شرق پایتخت و اطراف آتن هشدار داده. پایان خبرها. داشته های این برنامه: مقام های حکومت طالبان در بدخشان میگویند 130 تن را به اتهام کشت مواد مخدر بازداشت کردند. اما دهقانان چی میگویند؟
پارسال چپاش که به دفت وقتونی نکردم دت خوتری ها گرفتم همون چارای میشد یک پاوی از اون برادت به همون ست سرگنه میشد کو کار غریبی برادت نزید از کجا پیدا کنیم به مزوری؟
خواهید چینید که برخی از مردم از رفتار بد مقام های طالبان در ادارات دولتی شکایت دارند.
اونا هم میگن ریشتان بذارید، نباید بترسید، این قانون است. اگر ریش نذارید مثلا برای توزیفه نمیدم در همین اداره امور دولتی.
برخی نقاشان میگویند که محدودیت های طالبان بر کار آنان اکنون بیکار شدن و یا کارشان کمتر شده.
مشکل ایست که بعد از کار کرد و تکمیل یک تابلو مشتری نیست.
از جهان خواهید چنید که منابع اردوی سوریه گفتند که شبه نظامیان مورد حمایت ایران به شمول جنگجویان فاطمیون از عراق وارد سوریه شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. من فائزه ابراهیمی هستم و در این برنامه یک ساعته میزبان شما هستم. در بخش دوم این برنامه، برنامه میزگرد 25 دقیقه ای را به گونه زنده به میزبانی فرشته نگاه خواهید چینید و در بخش اول هم گزارش ها را برای شما تقدیم میکنیم. مقام های حکومت طالبان در بدخشان میگویند که 130 فرد بازداشت شده به اتهام کشت کوکنار در این ولایت را به محکمه معرفی کردند. ذبیح الله میری رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت به رادیو آزادی گفت که این کشاورزان را حین کشت کوکنار بازداشت کردند و ادعا دارند که پیش از این برای کشت بدنیل کوکنار تخم ها و دیگر محصولات زراعتی را برایشان توزیع شده بود. اما نزدیکان کشاورزان بازداشت شده و برخی دیگر از دهقانان میگویند که به خاطر مشکلات اقتصادی و نبود کشت بدیل کوکنار کشت میکنند. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری بشنوید.
حکومت طالبان در یک اقدام عملی این بار در ولسوالی های مختلف بدخشان بیش از 130 دهقان را بازداشت کردند. ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت روز دوشنبه 2 دسامبر به رادیو آزادی گفت که این تعداد دهقانان را به اتهام کشت کوکنار به گفته او به گونه بالفعل بازداشت کردند.
گرفتارشان به خاطر سرکشی از عوامیر که اونا اقدام کردند به کشت مواد مخدر و بالفعل از امو ساری مزرعه این زمیناشون گرفتار شده. اینا از ولسوالی های امی مرکزی هستن، از ارگو هستن و از یفتل هستن و کیش هستن و بارک و نمیجاست. نیه به محکمه معرفی شدن یا؟
اما نزدیکان برخی از دهقانان بازداشت شده میگویند به خاطر اقتصاد ضعیف و نبود کشت بدیل مجبور به کشت کوکنار شدند. یک باشنده ولسوالی یفتل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
هفت نفر از دهقانای قریجات گرکشان که در مسیر ناحیه هفت محل یفتل بالا میشه از این ناحیه گرفتن و همشون دهقانکارا بودن که حالا نام ازی گرفته شدن که کوکنار یا خشخاش کشت کردن. من یا جمع‌آوری کردم و مرکز انتقال دادم. قبلا مردم کار داشتن، بیشتر پشت نظام حکومت جمهوریت بودن که فعلا بیکار هستن و به این مسائل و مصرفیت رو آوردن. یا دهقان هستن یا باید فهمانده شوند، زمینه کار برشون تامین شوند، اما مسائل زراعتیشان درست برشون از طریق دولت چیزهای مورد نیازشان، اگر کود نیاز دارن، اگر چیز دیگه برای کشت نیاز دارن، برشون فراهم شود تا اونا رو به این مسئله نیارن.
برخی از مقام های طالبان و به شمول خبرگزاری باختر و شماری از رسانه ها افراد بازداشت شده را دهقانان از ولسوالی های یفتل پایین، بهارک، درائم و جرم گفتند. عبدالرحمن یک دهقان در درائم میگوید سال روان در 20 جریب زمین کوکنار کشت کرده و علت آن را وضعیت بد اقتصادی میداند.
این سال 20 زمین کردم دیگه میکارم. کار غریبی است، هیچ چیز دیگه. ما یه خونه اولاد دارم، دا کجا پیدا کنم؟ مثلا پارسال چپاش که به دفت وقتونی نکردم، من دت خوتریو گرفتم همون چارای میشد یک پاوی از اون برادت مامو سه سرگانی میشد کو کار غریبی برادت لازم از کجا پیدا کنیم با مزوری زمین ای دیگه کس گرفتم کاریدم.
این دهقانان و نزدیکان آنها در حال از نبود کشت بدیل مدعیند که رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان میگوید از قبل به همه دهقانان این ولایت تخم‌های هنگ، گندم و برخی غلات و محصولات دیگر کشاورزی را توزیع کردند. این در حالی است که اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد یا UNDC در گزارش به تاریخ 8 قوس گفته بود که تولید تریاک در سال 2024 در افغانستان نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است. به گفته UNDC، با وجود ممنوعیت رهبر طالبان، سال روان 433 تن افین در افغانستان تولید شده است. در گزارش آمده که سال گذشته قیمت 1 کیلوگرم تریاک $440 آمریکایی بود، اما سال روان به $740 افزایش یافته است، که از همین رو دهقانان و گروه‌های مافیایی $260 میلیون از این راه عاید به دست آوردند. پیش از این شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند سال روان مرکز جغرافیایی کشت کوکنار از هلمند به بدخشان منتقل شده است. ملاحبت الله خانزاده رهبر طالبان در سال 2022 طی یک فرمان بر کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر ممنوعیت وضع کرد. پس از صدور این فرمان، طالبان در ولایت‌های مختلف عملیات از بین بردن کشتزارهای کوکنار را آغاز کردند که در بدخشان در واکنش به آن اعتراضات نیز صورت گرفت و به اساس گزارش‌ها برخی اعتراض کنندگان در نتیجه تیراندازی از سوی طالبان کشته شدند که آمار مختلف در مورد آن منتشر شد، اما حکومت طالبان این موضوع را تایید نکرده بود.
در همین مورد گفتگوی داشتم با سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین تحلیل و سروی امنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در دوران جمهوری، و از او پرسیدم که در حالی که حکومت طالبان ادعا میکنن که کشت مواد مخدر را در افغانستان کاهش دادن و همچنان اداره جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد هم از افزایش کشت مواد مخدر نسبت به سال 2023 خبر داده، در حال حاضر کشت مواد مخدر در افغانستان چگونه است؟
نخست گزارشی که نشر شد در دو چپتر نشر شد، چپتر اولش کشت کوکنار بود، گفتن که 11% در کشت کاهش آمده و بیش از 12,000 هکتار زمین در ولایت افغانستان تحت پوشش کشت کوکنار بوده، و در چپتر دوم نشر شد که 30% حاصل کوکنار که عبارت از تریاک است نظر به سال قبل افزایش یافته. این گزارش اول از دید تخنیکی بخش سروی کاملا قابل تأمل است، به این که خود دفتر UNDC تا اون روز کدام رابطه با گروه طالبا یا اونایی که در بخش مواد مخدر کار میکنن یک جا کار نمیکنن تا وقتی که ما فیزیکی در بخش تولید تریاک در زمین نباشیم، مثال تکاثف نبات درست تثبیت نکنیم، نمیتونیم که به شکل قیاسی یک آمار نشر بکنیم. ما با قاطعیت به شما میگم که نظر به سال قبل به مراتب کشت کوکنار افزایش یافته در ولایت‌های مختلف به شمول ولایت کابل، که امسال در کنار کشت کوکنار تولید متامفتامین و همچنان کشت چرس به مراتب بیشتر شده در ولایت‌های مختلف افغانستان، خصوصا در ولایت‌های شمالی و شمال شرقی.
طالبان در جریان 30 سال گذشته که ادعایی را میکنن که کشت مواد مخدر را کاهش دادن و یا در تلاش کاهش دادن کشت مواد مخدر در افغانستان هستند، آمدن از راه‌های بدیل را که پیشنهاد داشتن برای کشاورزا و یا دهقین کشت زعفران، کشت هنگ و دیگر نباتات بودند. چرا این نتونسته به گونه مؤثر کار بکنه و تأثیر داشته باشه؟
ببینید، وقتی که ما هنگ کشت میکنیم و یکی که زعفران کشت میکنیم، بعد از چندین سال سر حاصل میاد. مثل کوکنار نیست که وقتی ما در حمل کشتش بکنیم دمای سرطان حاصلش رو برداشت بکنیم. وقتی ما هنگ کشت میکنیم باید 5 سال متواتر انتظار بکشیم ببینیم که از هنگ حاصلش خوب گرفته میتونیم یا نه. این شکل از زعفران ما باید چندی هزار بکشیم تا اینکه ما بتانیم حاصل زعفران رو بگیریم و در بازار عرضه بکنیم، و برای این نسبی بازار وجود داره، برای زعفران بازار وجود نداره. اما کوکنار یا تریاک چیزی است که قاچاقبر وقتی که دهقان حاصلش رو برداشت میکنه، قاچاقبر از پشت خانش به پول هنگفت میخره. به اساس جاگزین کردن از این مشکل است. یک موضوع رو میخوایم برای شما یادآور شوم که شنوندگان شما کاملا در جریان باشن، یا کسایی که خودشون میان عملا کار مواد مخدر در افغانستان یا سایر جاهای دیگه انجام میدن. دهقین و دهقینی که کاملا اکسپرت از این موضوع هستن یا سر کارشون با کشت کوکنار است، و قاچاقبرایی که با می گپ سر کار دارن. اونا قطعا مثال به این چند ساله که گروه طالبان هست از لحاظ اقتصادی یا برداشت زمین ضرر نکرد، اونا به مراتب مفاد به دست آوردن. ببینین سال قبل اگر یک دهقان 5 هکتار زمین کشت میکرد، 5 هکتار زمین 25 جریب زمین میشه. از هر هکتار اگر از 25 تا 40 کیلوگرم تریاک برست می آورد، هر کیلوگرم تریاک شد از 40 دلار آمریکایی تا 55 دلار آمریکایی به فروش می رسان. امروز اگر یک دهقان در جنوب مثل هلمند، کندهار، اروزگان و در شمال مثل ولایت های شمالی و شمال شرقی و در خود مرکز یک دهقان اگر یک جریب زمین کوکنار کشت بکنه و از او خوب رسیدگی بکنه و از او یک جریب زمین 10 کیلوگرم تریاک برست بیاره، بالاتر از 12,000 دلار آمریکایی به فروش می‌رسند. می‌بینید 25 جریب زمین کشت می‌کردن دهقان که امروز یک جریب زمین کشت بکنه به مراتب از 25 جریب زمین بیشتر عاید به دست می‌کنه و گروه حاکم در کنارشان قاچاقبرایی که حامیشان گروه حاکم هستن از اونا تکس می‌گیرن و سود می‌گیرن و هیچ کدام موارد تغییر نکرده، فقط می‌خوان به دنیا سرنمایی بکنن که ما کاری را انجام دادیم.
به نظر شما خیلی کوتاه راه حل اساسی چی است که هم دهقان متضرر نشه و بتونه که یک از کشت خود یک عاید خوب به دست بیاره و همی که کشت مواد مخدر در افغانستان کنترل شد؟
در کوتاه مدت کنترل کشت مواد مخدر یا کشت گلو در افغانستان کمی بعید است، مشکل است، یک شعار است که ما میگیم، چرا که گروهی که بیش از 20 سال با مواد مخدر یک جای بزرگ شده نمیتونن در 3 سال علی از استاد شوند. فعلا کسایی که در حاکمیت وجود دارن اکثرش قاچاقبرای مواد مخدر بودن که در زندان پل چرخی یا در زندان‌های مختلف به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودن. راه حلی که برای دهقان ما فکر ببینیم، ما وقتی میتونیم کشت کوکنار جلوش رو بگیریم که دهقان آسوده باشن، دهقان بتونن که نان خوب برای فامیل خود به دست بیارن. پیشتر یادآور کردم که ما راه حل پایدار وقتی میتونیم برای دهقان تعریف بکنیم که برای اونا محصولات سود آور معرفی بکنیم، حمایت های مالی بتیم براشان، قرضه های کوچک در اختیارشان قرار بتیم، آموزش دقیق کشاورزی را براشان زمینایش مساعد بسازیم. در غیر از او اگر شعار بتیم پروژه‌ای که در زمان جمهوریت بود یا پروژه‌ای که آل طالبان، گروه طالبان مثال پیش گرفتن، با این نمیتونیم ما دهقان قناعتشان فراهم بسازیم.
گفتگوی را شنیدید با سید نجیب الله احمدی، آگاه مبارزه با مواد مخدر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:17 دقیقه به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. در برخی ولایت‌های افغانستان از اجرای کارهای اداری افراد که ریش نمیگذارن یا به قول آنان از قوانین شریعت پیروی نمیکنن خودداری میشود. شمار از باشندگان ولایت مختلف در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که مقامات طالبان در ادارات دولتی با مراجعین ریش تراشیده یا ریش کوتا و یا ای که به ظاهر به اصطلاح آنان غربی برخورد تحقیرآمیز میکنند. در همین حال یک باشنده نیمروز مدعی شده که طالبان در این ولایت به افرادی که ریش دارند امتیاز بیشتر قائلند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
برخی از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان مدعی هستند که طالبان در تلاش عملی ساختن کامل قانون امر به معروف و نهی از منکر از رسیدگی و اجرای کارهای اداری افراد که به قول آنان از قوانین شریعت پیروی نمی کنند امتناع می ورزند. آنان در صحبت به رادیو آزادی ادعا کردند که با افراد که ظاهر خلاف آنچه در این قانون آمده، از جمله ریش تراشیده یا به اصطلاح طالبان ظاهر به سبک غربی داشته باشند، در اداره های دولتی برخورد تحقیرآمیز می کنند. یک باشنده هرات در این باره گفت که طالبان در محکمه سیناف این ولایت از اجرای کار مراجعین که ریش نداشته باشند خودداری میکنند. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و خواست تا صدایش تغییر داده شود، به رادیو آزادی گفت:
محکمه مراجعه کردم جهت عکس نکاخت که مکلف بودم که باید دو نفر با خود به عیس شاهد ببرم که متاسفانه یکی از دو نفر داره ریش کوتاه بود که شهادت از این نفر توسط همون مسئول معذف که نکاخت ترتیب میداد قبول نشد و مجبور شدم که یک فرد دیگه که واجه شرایط بود حاضر کنم و موفق شدیم که نکوخط خود بگیریم.
در این حال برخی از باشنده های ولایت نمروز نیز مدعی‌اند که فشار طالبان برای گذاشتن ریش بر کارمندان اداره های دولتی بیشتر شده است. یک باشنده این ولایت که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت بر رادیو آزادی ادعا کرد که برادرش در یکی از اداره های دولتی این ولایت برای گرفتن وظیفه درخواست داده بود و طالبان برایش تاکید کرده که اگر ریش نگذارد استخدام نخواهد شد.
اونا میگن ریشتان بذارید، نباید بتراشید، این قانون است. اگر ریش نذارید مثلا برات وظیفه نمیدم در همین اداره امور دولتی. برادر خودم اونجا ولایت نمرود قبلا ریش نداشت در پوانتون، ولی وقتی وظیفه گرفت گفته که براش این قانون براش گفت، اینو براش گفته که مثلا باید ریش بذاری، اگر ریش نذاری اینجا برات وظیفه نمیدیم.
این تنها مراجعین مرد نیستند که به دلیل چگونگی سبک ظاهرشان در اداره های دولتی طالبان مورد بدرفتاری و برخورد های تبعیض آمیز قرار می گیرند، بلکه پیش از این گزارش های نشر شدند که در برخی نقاط افغانستان طالبان به مراجعین زن حتی اجازه ورود به اداره ها و ساختمان های دولتی را نمی دهند و از پشت پنجره عرایض آنان را دریافت می کنند. قیودات سختگیرانه در بخشی از افغانستان به مردم از سوی طالبان پس از آن تشدید یافت که ملا هبت الله آخونزاده رهبر حکومت طالبان در ماه اگوست امسال قانون امر به معروف و نهی از منکر را در یک مقدمه 4 فصل و 35 ماده توشیح کرد. در ماده 14 احکام مربوط به پوشش مردها در این قانون آمده که عورت مرد از زیر ناف الا زانوها است و همچنین محتسبین اجازه دارند که از تراشیدن ریش و کم کردن آن اصلاح موها برخلاف شریعت اسلامی و مشابهت صورت و سیرت با کفار و استفاده و ترویج نکتایی به نشانه به گفته آنان صلیب و سایر نشانه های غیر شرعی جلوگیری کنند. با آنکه قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با واکنش های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان روبرو شد، اما حکومت طالبان همواره تاکید کردند که در اجرای آن که تطبیق شریعت اسلام است بیشتر از پیش تلاش می کنند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید و همچنان برای خواندن خبرهای بیشتر افغانستان و منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و بیشتر خبرها را بخوانید. شبه نظامیان تحت حمایت ایران از جمله لشکر فاطمیون برای کمک به اردوی سوریه شب گذشته به شمال این کشور اعزام شدند. مخالفان رژیم سوریه به تازگی بخش های این کشور را تصرف کردند. ایران امروز گفت که مشاوران نظامیش را در سوریه حفظ می کند. از سوی دیگر مسکو متحد نزدیک بشار اسد رئیس جمهور سوریه بر ادامه حمایت از اسد تاکید کرده است. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
با دنبال پیشروی مخالفان مسلح رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه، شبه نظامیان مورد حمایت ایران از عراق وارد سوریه شده و برای تقویت نیروهای محاصره شده اردوی این کشور شب گذشته به شمال سوریه فرستاده شدند. منابع اردوی سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای هشت شعبی، کتایب حزب الله عراق و لشکر فاطمیون بخشی از این گروه‌های کمکی هستند. لشکر فاطمیون تحت نظارت سپاه قدس ایران عمدتاً از مهاجران افغان تشکیل شده. این تحرکات در حال صورت می‌گیرد که شورشیان سنی با تازگی بخشای بزرگی از شهر حلب را تصرف کردند. ایران در سالهای گذشته هزاران شبه نظامی شیعه را برای حمایت از بشار اسد به سوریه فرستاده. ایران امروز دوشنبه اعلام کرد که مشاوران نظامی خود را در سوریه حفظ می کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت زمانی که مردم سوریه با خطر تروریسم مواجه شدند، تهران به دعوت رسمی حکومت سوریه وارد این کشور شد. بقایی نگفت که مشاورین نظامی ایران چه مدت دیگر در سوریه خواهند ماند. یک روز پیش عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به دمشق سفر کرد و در دیدار با بشار اسد حمایت جمهوری اسلامی را از رژیم سوریه اعلام کرد. عراقچی سپس برای گفتگو با مقامات ترکی به انقره رفت. ترکیه حامی عمده مخالفان رژیم سوریه به حساب می آید. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که علت تحولات اخیر در سوریه ناشی از مشکلات است که در 13 سال گذشته حل نشده. در همین حال کرملین میگوید که به حمایت از بشار اسد ادامه می دهد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران گفت که مسکو وضعیت جوری در سوریه را با دقت زیر نظر دارد. روسیه در جنگ داخلی سوریه از حامیان عمده رژیم بشار اسد دانسته می شود. گزارش های تازه حاکی اند که تیاره های جنگی سوریه و روسیه امروز بر مناطق در شمال غرب سوریه که توسط شورشیان تصرف شدند، حملات هوایی را اجرا کردند. بنیاد دفاع ملکی سوریه که در مناطق تحت کنترل شورشیان فعالیت می کند، گفته است که به شمار زیاد غیر نظامیان تلفات وارد شده و ساختمان های مسکونی تخریب شدند. شورشیان مسلح به رهبری گروه هیئت تحریر شام هفته گذشته عملیات نظامی را در شمال غرب سوریه علیه حکومت این کشور آغاز کردند و کنترل بخش اعظم حلب، دومین شهر بزرگ سوریه را به دست گرفتند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که در جریان درگیری 5 روزه میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان مسلح بیش از 440 تن کشته شدند. به گفته این نهاد اضافه از 60% کشته شدگان غیر نظامیانند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تعدادی از نقاشان در افغانستان میگویند که با از دست دادن وظایفشان با مشکلات اقتصادی روبرو اند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر مشتری هایشان را از دست دادند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگوست سال جاری از سوی حکومت آنان توشیح شد، نشر و پخش تصاویر موجودات زنده منع شده. جزئیات بیشتر را از خالده تحسین بشنوید.
قانون وضع شده و مشکلات موجود یاد شده اثرات منفی خود بالای کارهای هنری و جا گذاشته. امور هنر کمرنگ شده، چیزی رو باشه و یا غیر زیرو.
هنرمند و نقاش است در شهر کابل که پس از عملی شدن قانون امر و معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر منع پخش تصاویر موجودات زنده کارش را از دست داده و بیکار است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که آثار او بیشتر نقاشی از موجودات زنده اند، دیگر خریدار ندارند.
پورتریت کار نمیتونیم، ولی مناظر طبیعی و فولکلور و غیره را میتونیم کار کنیم. مشکل ایز که بعد از کار کرد و تکمیل یک تابلو مشتری نیست. زمانی که دستهای هنرمند بسته میشه و دستاورد هم نمی داشته باشه، طبعا بیکاری و بیروزگاری به سراغ انسان آمده نیست. بالای روح و روان هنرمند تاثیرات ناگوار خود به جا میگذاره. به یقین گفته میتونم یک آثار هنری به فروش نرسیده. خلاصه بنده مانند هنرمندان دیگه کشور خود بیکار میباشم.
نقاش دیگر هم که در کابل زندگی می کند و او هم نخواست که نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که همه تحصیل و پیشینه هنرش ضرب صفر شده و طالبان تابلوهای او را در برابر چشمانش پاره کردند.
خودم شاهدی صحنه بودم که طالبا تابلوهای خودم را پاره کردند و این برای یک هنرمند به مثابه مرگ آن است. با آمدن امارت اسلامی در افغانستان نقاشی پورتره ممنوع شد. نقاشی از روی موجودات زنده کشیدنش ممنوع شد. خیلی مدت میشه که هنرمندا همه بیکار هستند. مجسمه‌های کوچک از سنگ مرمر ساخته بودیم برای تزئین و دیکور خانه ها. اونا را کلا شکستاندند و خود مرلت کوب کردند و گالری ما رو بسته کردن و مرلاک کردن.
او همچنان میگوید که در افغانستان برای هنرمندان کار وجود ندارد و از این که شاید زوال هنرش است رنج میبرد و مجبور شده برای پیشبرد زندگیش به انجام کارهای شاقه رو بیاورد.
از همان لحظه بعد فهمیدم که تمام پیشینه هنری من و درسهایی که مثلا تا امروز خوانده بودم ضرب صفر شده و کارم رو از دست دادم. ما نقاش ها از همین را کسب درآمد داشتیم. اکثر سفارشات مردم نقاشی کردن از چهره دوستانشان یا خانوادهشان یا خودشان بود که این هم ممنوع شده بود و ناچار رو به کارهای شاقه آوردیم. فعلا هم در افغانستان برای هنرمندا کاری وجود نداره.
این در حال است که حکومت طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان در آگوست 2021 در کنار سایر محدودیت‌ها بر بسیاری از هنرها نیز محدودیت‌های چشمگیر را وضع کردند. یکی از این محدودیت‌ها بر هنر نقاشی اجسام زنده و حتی محدودیت‌ها بر پخش تصاویر موجودات زنده است. حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری به نام امر به معروف و نهی از منکر قانون جدید را اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون محدودیت بر گرفتن و پخش تصاویر موجودات زنده وضع شده است.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا دقایق دیگر برنامه میزگرد 25 دقیقه را خواهید چید، اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. یک مقام محلی طالبان در بدخشان میگوید که بیش از 100 نفر به دلیل کشت کوکنار در این ولایت بازداشت شدند. شفیق الله حفیظی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه طالبان در بدخشان، دیروز گفت که این افراد به شمول باشندگان چندین روستا هنگام کشت کوکنار دستگیر و به محکمه ابتدایی این ولایت معرفی شدند. طالبان ملاحبت الله خونزاده، رهبر طالبان، در ماه عمل سال 1401 هجری شمسی تای فرمان کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان منع کرد. منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان که چندین ماه در کابل در بند بود، میگوید که در حال حاضر در یک از کشورهای همسایه در بلا تکلیفی به سر میبرد. خانم صدیقی در ویدیویی که برخی از فعالان حقوق زنان روز یکشنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده، گفته که به دلیل نداشتن مدرک قانونی اقامت از احتمال اخراج به افغانستان نگران است. منیژه صدیقی یکی از زنان معترض در ماه حمل امسال پس از سپری کردن حدود 7 ماه در زندان طالبان آزاد شد. بانو صدیقی گفته که در زندان مورد شکنجه جسمی و روحی و بدرفتاری قرار گرفته. جمعیت افغانی سرمیاش در کنترل طالبان میگوید که 23 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 6 شفاخانه داخلی در کابل معرفی کردند. این اداره تحت کنترل حکومت طالبان روز یک شنبه گفته که درمان این کودکان با کمک مالی هلال احمر افغانی انجام می شود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در 30مین بازیش در رقابت‌های جام آسیا فردا سه‌شنبه به مصاف تیم نپال می رود. افغانستان در نخستین بازیش در این رقابت‌ها روز جمعه از بنگلادش و در دومین بازی روز یک شنبه از سریلانکا شکست خورد. یک سازمان حقوق بشری ایران موسم بهالوش میگوید که 3 تن از جمله یک شهروند 18 ساله افغانستان در زندان یزد ایران اعدام شد. این سازمان در گزارش در وبسایت خروج یک شنبه گفته که احکام اعدام این افراد به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر روز پنجشنبه هفته گذشته اجرا شده و اینکه مقام ها روز یک شنبه اعلام کردند که 2 نفر در اثر طوفان در جزیره لیمنوس یونان جان باخته و جاده ها و ساختمان ها در جزیره رودس تخریب شده است. 2 مرد روز شنبه در جزیره لیمنوس بعد از آن جان باختند که اداره خدمات محافظت ملکی از باران و بادهای شدید در شمال شرق پایتخت و اطراف آتن هشدار دادند. پایان خبرها.
بیست و پنج دقیقه
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. در این بحث در مورد تعامل حکومت طالبان با برخی از کشورهای جهان گفتگو میکنیم. تا هنوز هیچ یک از کشور جهان حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما در زمینه های اقتصادی، سیاسی و سایر بخش های دیگر برخی کشورها همکاری های خود را با افغانستان تحت سلطه طالبان ادامه دادند. چند عضو از حکومت طالبان هفته پیش به ترکیه و چین سفر کردند و همچنان به ازبکستان رفتند و برخی قراردادها را امضا کردند. یک هیئت از طالبان به ریاست نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، از چند روز به ایسو در ترکیه است و در آنجا با تاجرای افغان هم نشسته داشته. هیئت دیگر از طالبان به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی، معین اداری ریاست الوزرای طالبان، عازم ازبکستان شده. ازبکستان به استخراج معادن افغانستان و ترانزیت کالاهای تجارتی ابراز علاقمندی کرده. از سوی دیگر یک هیئت دیگه طالبان به رهبری شابودین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی به چین رفته است. حکومت طالبان میگوید که سفرهای هیئت های طالبان به کشورهای مختلف به هدف گسترش روابط تجارتی و تعامل بیشتر با کشورها انجام شده. سوال ایجاست که سفرها چقدر در بخش جلب حمایت کشورها از نگاه اقتصادی و سیاسی برای حکومت طالبان در افغانستان کمک خواهد کرد. به این موضوع در بحث امروز 25 دقیقه میپردازیم. میمانایم با خود داریم که در این بحث پیوستن محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، و همچنان اسلام الدین معارج، آگاه امور سیاسی. تشکر میکنم از میمانای خود. اولتر از همه از اطمر صاحب میخواییم بپرسم. سلام بر شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه هستین. اطمر صاحب، حکومت طالبان منطوره که پیشتر هم گفتم انوز از سویچ کشور به رسمیت شناخته نشده، ای همه سفرهایی را که اخیرا نهایت طالبان انجام دادند، دید بازدیدایشان با مقامهای کشورهای مختلف چقدر میتونه که تعامل حکومت طالبان را با این کشورها بیشتر و گسترده تر بسازه؟
تشکر فرشتگان، سلام بر شما، سلام بر جناب معارج صاحب و تمام شنونده عزیز. ببینین، افغانستان از نظر موقعیتش در منطقه بسیار مهم است. کشورهایی که همسایه افغانستان هستند داد و ستود با افغانستان دارند و کشورهایی که اونا در منطقه هستند و اینا ضرورت دارند برزی که امو توسعه اقتصادی خود داشته باشند، صادرات و واردات داشته باشند، روابط داشته باشند. با گذشته بیشتر از 3 سال حکومت طالبان، درست است که از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، ولی کشورهایی که در منطقه موجود هستند اینا ضرورت به رابطه دارند با طالبان. به طور مثال، مثلا اگر ایران ببینید، ایران سالانه حدود 2 میلیارد دلار با افغانستان صادرات و از افغانستان همچنان واردات داره، و به می ترتیب ازبکستان صادر کننده انرژی به افغانستان است، تاجیکستان صادر کننده انرژی به افغانستان است، همین قسم ترکمنستان تیل و گاز به افغانستان صادر میکنه، چین بسیار علاقه داره که در معدن افغانستان سرمایه گذاری کنه، چنانچه قراردادها را به دست گرفته، ولی آستا دیگه قراردادها را اینا به دست میگیرن تا ای که بتانند که در اینجا پروژه اقتصادی خود عملی بسازن، و از این طریق اینا بتانند که امو مفاد اقتصادی که میخوان را به دست برن. از طرف دیگه برای مقامات طالبان و یا برای حکومت طالبان هم این می داد و بستان به نظر ما مفید است، به خاطر از اینکه رابطه از اینا تامین میشه با این کشورها. دیگه هر زمانی که تجارت ما توسعه پیدا میکنه، زمینه رشد اقتصادی در کشور مساعد میشه و زمینه کار برای کسایی که اینا ضرورتمند هستن، برای کسایی که اینا میخوان که کار داشته باشن، یک فرصت مناسب میتونه باشه. ولی امی داد و ستود تجارتی به معنای روابط سیاسی و دیپلماتیک نیست. این گپ ما باید در نظر داشته باشیم. این کشورها هم تا هنوز یکی حاضر نیست که روابط دیپلماتیک یا برزمیت شناختن حکومت طالبان را اینا مورد نظر داشته باشیم.
تشکر اطمر صاحب. امروی ما بمانین، اسلام الدین معارج، آگاه امور سیاسی هم دی بس با ماست. معارج صاحب سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته شاید بحران اقتصادی بوده. مردم زیاد از میزان بلند بیکاری شکایت میکنن. آیا به نظر شما تعامل بیشتر طالبان با کشورها میتونه که در بخش اقتصاد موسساد به افغانستان کمک شوه. اتمر صاحب گفتن که ممکن کار بیشتر به مردم ایجاد شوه، اما ایره هم شاید استیم که مردم به خاطر میزان بلند بیکاری رای غیر قانونی را در پیش میگیرن، یا میگن که اگر از خود طالبان نباشی کارم نیست در دفاتر. یا آیا تعامل با کشورها میتونه که اقتصاد مردم، دسترخوان مردم در افغانستان تغییر بده؟
تشکر از شما بانو نگاه عزیز. اول خدمت شما همکارا و شنوندگان رادیو آزادی احترام و سلام تقدیم میکنم. درست فرمودن جناب دکتر صاحب اتمر که در تعاملات به معنی رسمیات نیست. من خدمت شما در پاسخ به سوال شما عرض بکنم که نه تنها در بخش اقتصادی، در تمام ابعاد چی داخلی و خارجی و در بخشای داخل، اگر او بخش فرهنگی است، اخلاقی است، اقتصادی اجتماعی است، مذهبی تعلیمی است، حقوقی و خدماتی است و تمام عرصه ها، طبعا متاسفانه که اداره سرپرست تحریک طالبان در 3 سال اخیر کامیاب نبودند. این باید اعتراف بکنیم با تاسف که امروز فقر، بدبختی و بحران های مختلف کشور ما، مردم ما دست و گریبان هستند. به اول لحاظ تعاملات به معنی از این نیست که علایق کشورها با افغانستان. افغانستان همیشه با کشورهای همسایه منطقه و جهان روابط خود نظر به میثاق ها، پروتکل ها، تعهدات، قراردادهای مختلف داشته و خواهد داشت. متاسفانه که دلیل اصلی از این بحران افغانستان همی است که اداره سرپرست تحریک طالبان نتانست که یک بار با آرشیف ها مراجعه بکنه، با آرشیف وزارت خارجه مراجعه بکنه و در روز در آنجا پیدا بکنه که ما اول خود ما کدام مسئولیت ها را در مقابل افغان ها داریم، در مقابل همسایه ها و منطقه داریم و رژیم های قبل از ما، از البته اداره سرپرست طالبان در هر 2 دوره و حداقل در 1/2 قرن اخیر یا 1 قرن اخیر کدام تعهداتی را ما داشتیم و چرا این تعهدات نقض میشه؟ چرا ما نمیتونیم که امو حق خود، امو به اصطلاح غرامت جنگی و فیزیکی افغان ها را ما از جامعه جهانی او را طلب شویم؟ ما میبینیم که در بخش طوری که یادآور شدم که در بخش فرهنگی آزادی های مردم افغانستان، باغوان افغانستان، رسانه های افغانستان و غیره نقص میشه.
اما مورد با مذرت، اما باز هم وقتی که میبینیم که آیت از طالبا به کشورهای مختلف سفر میکنن و میگن که هدفش تعامل بیشتر است، این تعامل میتونه که به وضعیت مردم کمک کنه در افغانستان که فعلا به گفته مردم با بحران اقتصادی شدید روبروست؟
ببینین، هیئت افغانستان از آمدن طالب ها بار اول، ما یک هیئت بزرگ دیدیم 15 نفر به ناروی سفر کردن، همی رقم در نشست های دوحه و باویجه در نشست اخیر دوحه سفرهای وجود داشت. در تمام کنفرانس ها، فرمات ها، مثلا نشست ها، چی در منطقه یا هیئت همه اداره سرپرست طالبان به شکل ناظر یا سامی در اوج حضور داشت و گاهی هم غیر حاضر بوده. در ملاقات ها و نشست ها در روسیه، قطر، عربستان، امارات متحده، در آسیای میانه، در پاکستان، ایران، این سفرها صورت میگیره. اما بین ما یک بار دیگه تاکید به این بکنم که از لحاظ حقوقی و عدلی ما کی هستیم؟ اول خود بشناسیم. به اول لحاظ بله، جواب معنی است که تعامل به معنی رسمیات نیست، تعامل به معنی برخوردها و علایق اخلاقی هست و میتونه حتی در سطح فرهنگی و روابط دوستانه نقش خود داشته باشه و این طبعا آغاز یک بخشی است. متاسفانه که اگر
بسیار معذرت میخوام، من دوباره به شما برمیگردم. اتمر صاحب، من میخوام از شما اکنون بپرسم، طالبا بارها گفتن که اگر به رسمیت شناخته نشدن از سوی کدام کشور هنوز، اما تعامل با بسیاری از کشورها دارن، این خودش به چی مانا؟ آیا طالبا به خاطر از این که تعامل دارن با کشورها برشان مهم نیست که هنوز به رسمیت شناخته نشدن و تعامل با کشورها را به مسابقه به رسمیت شناختن میبینن؟
میبینین دید کشورها معمولا کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بر افغانستان، دیدشان نوی حکومت طالبان نیست یا نوی حکومت در افغانستان فعلا نیست، دید از اونا منافع اقتصادی و منافع ملی خودشان است. شرایط در منطقه و در جهان به صورت داره تغییر میخونه. منطقه هم در یک تعامل جهانی قرار داره، منطقه در یک حالت تغییر است از نظر سیاسی. امروز شما میبینین اوضاعی را که منطقه بی تاثیر از اون نیست، در جهان جریان داره، انکشافاتی که در شرق میانه می تا یک هفته به زور میرسه یا اتفاق افتاده، جنگ اوکراین، مسئله ایران، مشکلاتش، تنشایش با اسرائیل، جنگ در لبنان، ای تمام از این مسائل سر سمتگیری ها و جبهه‌گیری های کشورهای منطقه بی تاثیر نیست. شما میبینین که نماینده حکومت هند به کابل سفر کرد و وعده های بلند بالا هم بر حکومت کابل داد و به می ترتیب میبینین دوست بسیار نزدیک طالبا که پاکستان به امروز که دی طالبا در مشکل مواجه است و به می ترتیب روسا و چینایا که اینا زمان با حضور اساکر امریکایی در افغانستان موافقت کرده بودند و اونا را همکاری کرده بودند، ایران مثلا امروز مخالف هستند با اونا. خود در خلاصه عرض کردم میتونم که این دید نوی حکومت یا احترام به حقوق بشر یا احترام به حقوق زنا یا تعلیم زنا و یا مسائل دیگه نیست. این روابط منافع است. از خاطر کشورها به می ترتیب مناسبات خود نگاه میکنن که دی طالبا و مشکلی که مثل که آقای معرج اشاره کرد، مشکلی که ما داریم، مشکل در داخل داریم. ما حکومت طالبا
بله
تا هنوز نتانسته که امو خواسته که مردم از نظام از اینا داره او را براورده بسازنه. فقر بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه، مردم کار ندارن. سطح فقر مثلا از 60-70% مردم افغانستان بالا رفته. یعنی سی مچم که چقدر 3 میلیون است، یا ما اشتباه نکنم، طفل مبتلا به فقر غذایی است. یعنی بدبختی های بسیار کلان است در افغانستان. پولیو را میبینیم که به صورت اضافه شده میره، برزی که اینا نمیتونن این برنامه های جهانی را که ضرور است ایره مدیریت
بکنن.
ایره چرا نمیتونن؟ به خاطر که افراد مسلکی در رأس قدرت نیست. در وزارتخانه اشخاص مسلکی کار نمیکنن، هر کس با دل خود هر چیزی که دلش خواست اما قسم تصمیم میگیره.
تشکر اتمر صاحب. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را شنونده هستین و در این بحث در رابطه با تعامل حکومت طالبا با برخی از کشورهای جهان گفتگو میکنیم. اسلام الدین معارج، آگاه امور سیاسی، هم در این بحث با ما است. معارج صاحب، ما از فقر و از بیچارگی مردم صحبت کردیم که اتمر صاحب به او اشاره کرد. کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشر حکومت سرپرست طالبا را به خاطر رعایت نکردن حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دخترها هم در افغانستان مورد انتقاد شدید قرار دادن. در این صورت تعامل طالبا با کشورها چیگونه میتونه که برای طالبا به نفعشان انجام شوه و مؤثر واقع شوه؟
بسیار تشکر بانو فرشتنگاه عزیز، دقیق فرمودین شما و جناب اطمر صاحب. ببینین، ما در آغاز یادآور شدم که تعامل و امی روابط ابعاد داخلی و خارجی را داره. خب در مورد ابعاد داخلی ما یک چند بخش از او بعدها را که بعد اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و غیره بود یا اسم گرفتم، به جزئیات از او هنوز نرفتم. اما ببینین، جامعه جهانی ما شاهد هستیم که چند بار سازمان سیگار، یوناما و اینا در راپورهای سه ماهه و راپورهای روتین خود به مراکز سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهانی در راپورهای خود شکایت داشتند، به ویژه در بخش عدم شفافیت تقسیم کمک‌های اخلاقی جامعه جهانی برای افغانستان. ما اطلاعات از داخل افغانستان هم داریم و جامعه جهانی هم ایره کشف و معلومات کرده که همو کمک هایی که از طرف جامعه جهانی به نام مردم افغانستان تخصیص داده میشه و ارسال میشه، او به جیب اراکین مثلا خود امارت اسلامی و طرفدارای از وا میفته. ما دیدیم که گروه از معلولین چی در هرات در مقابل ولایت هرات، چی در مزار شریف در خیابانها، چی در مرکز در مقابل وزارت معلولین اینا جمع شدن، اونا از نبود معاشات و حقوقشان شکایت میکنن. عدم شفافیت توزیع پول، بیکاری و طوری که مسائل دیگر قبلا هم یادآور شدیم. ما مشکلات زیادی را داریم که جامعه جهانی به این که یک بدیل خوبی را برای افغانستان پیدا بکنه دل خوش برای اداره سرپرست طالبان متاسفانه نداره، به خاطر از این که اینجا هم بازی گوناگون رخ میده و همی کلام هیئت رهبری خود طالبان هم هماهنگی نداره و چه در قوانینی که در یه آخر به نام امر به معروف و تعهدات دوحه و نقض حقوق و شکایات در همی اواخر در محاکمات جزایی آی سی سی و آی سی جی طرف افغانها و با ویژه کشورهایی که با اینا متحد شدن، اینا همه ناشی از این است که مشکلات را برای یک تعامل و چی خاصا برای یک رسمیت برای نظام سرپرست افغانستان طبعا ایجاد کرده است.
تشکر مارد صاحب. اتمر صاحب، آیت از حکومت چین که در رأس از او نماینده ویژه چین در امور افغانستان هم بود، اخیراً به کابل سفر کردن، حتی گزارش های هم پخش شد که آیت به قندار هم رفته بودن. گفته میشه که این آیت خودش امی خود نماینده چین در امور افغانستان که در رهبری از این آیت بود در یک مصاحبه اختصاصی به تلو نیوز گفت که کشورش تلاش های را برای انداخته برای ایجاد یک اجماع منطقه‌ای به خاطر تعامل بیشتر با افغانستان. چی فکر میکنین دید و بازدید های سفرهای آیت طالبا به کشورهای مختلف که من پیشتر نام گرفتم یا آمدن آیت چین به افغانستان، ای کلش از امی اجماع منطقه‌ای است که نماینده چین یاد کرده؟
می‌بینین، عرض ما ایست که جهان در به اصطلاح در بحبوه یک تغییر است. این تغییر هم در منطقه است و هم در تمام دنیا است. باور ما ایست که رفت و آمدها تنها نماینده چین نه، بلکه دیدن که یک نماینده بلند رتبه روسی هم آمد، سفیر نو ایران هم آمد و به این ترتیب رفت و آمدها زیاد است در منطقه. و اجماع منطقوی به این معنی است که اینا بتانن خود هماهنگ بسازن در مقابل تغییراتی که داینده ممکن است رخ بده.
اتمن صاحب با معذرت که معرفتان قطع میکنم، این همه رفت آمده و دید و بازدیده پس از این که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در نوامبر برگزاری شد، این زیاد شده، افزایش یافته، فکر میکنین این ربط داره با برنده شدن دونالد ترامپ؟
یقیناً بلکل مستقیم ربط داره. با تغییرات اوضاع در اوکراین، تغییرات اوضاع در شرق میانه، جنگ ایران و اسرائیل، جنگ لبنان، غزه، کل از اینا تقریبا با هم بسته هستند. باور ما ایست که اینا خود آماده می سازن افغانستان اگر بخواه اگر نخواه جز اینمی همگرایی منطقوی باید باشه. از طرف دیگه احتمالی از این موجود است که اگر رهبری طالبا، برزی که طالبا بسیار به امریکایان نزدیک هستند، این را به آف در ریکارد براتان عرض می کنم که احتمال زیاد داره که حتی از مقامات طالبا در ماه آینده یا در طول نمی ماه اینا به قطر سفر بکنن و اونجا با نماینده های امریکا ملاقات بکنن، مخصوصا بخش استخباراتی. اینجا انوزم امی کشمکش بین قوت های منطقوی و قوت های جهانی موجود است و شما انوزم هویت طالب را درک کرده نمیتونین که طالب بالاخره متفق و متحد کشورهای منطقه است یا متفق و متحد امریکا و کشورهای ناتو غرب است. برای اینکه وقتی میبینین یک مقدار زیاد پول از طرف امریکا و غرب به اینا سرازیر میشه، در حالی که تمام کمک چین در طول بیشتر از 3.5 سال حکومت طالبا به طالبا 64 به افغانستان البته 64 میلیون دلار بود، در حالی که امریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم از 40 تا 80 میلیون دلار دفتی بر افغانستان میفرسته و کشورهای دیگه مثل روسیه که هیچ تا امروز به افغانستان کمک نکده، یا ایران یا مثلا هند یا مثلا پاکستان. اینالی شما سرازیر شدن کمک اگر مقایسه بکنین، طالبا بیشترین کمک خود از کشورهای غربی و امریکا به دست میاره. اینالی برای طالبا مشکل است که این مساعدتار اینا از دست بتن و در منطقه به نفع کشورهای منطقه که اونا در تقابل با سیاست بزرگ دنیا است قرار میگیرد.
تشکر اتمن صاحب. و ما میخواییم سوال آخر از مارد صاحب بپرسم، وقت برنامه کم از مارد صاحب. به نظر شما با در نظر داشته گفته های اتمن صاحب، تعامل با کشورهای منطقه یا تعامل با کشورهای غربی، کدامش به طالبا مهم است و برشان مؤثر واقع خواهد شد؟ ما صدای مارد صاحب ندارم. مارد صاحب صدای مرا دارین؟
ببخشید نشتم. ما عرض کردم قبل از اینکه مقایسه بکنیم تعامل با منطقه و جهان، اول باید به صراحت و جسارت بگوییم که تعامل با خود جامعه افغانی بسیار زیاد مهم است. از خود باید آغاز بکنیم، بریم به طرف همسایه ها، منطقه، بعدن به جهان. و امروز در جهان هرج و مرجی که جنگ هایی که در خاور میانه در اوکراین و امروز حتی در کرمه جنسی آغاز شده، همینطور جنجال نه تنها در اوکراین به اوج خود رسیده، گرجستان هم در اوج و در پاکستان تحریک انصاف عمران خان هم تحریکات خود آغاز کرده. ببینین وضعیت نه تنها در منطقه، در جهان هم به هرج و مرج رفته و در اوج علایق مثلا بین یونان، اسرائیل، امریکا، روسیه، در حلب، در سوریه، این همه گپایی است که به صورت دقایق آخر خدمت شما به عرض برسانم که یک پالیسی بسیار خوب و شفاف از تحریک طالبان طلب میکنه تا خود در این ساحه مثلا نشان بتن که اینا سیاست خوبی را میتونن راه بیندازه. به اون خاطر از افغان ها و تعامل با اتباع خود افغانستان که می فاصله بین ملت و دولت باید کم شود، بریم به طرف منطقه. بله، تأثیرات منطقه و دوستی با منطقه برای ما بسیار زیاد مهم است، به ویژه که آمدن آقای شایگو و این هیئت بلاک شرق بسیار مهم بود که اونا سربازگیری میکنند که امروز افغانستان چگونه موضع‌گیری را داره، با وجودی که علاقمند از این هستیم که ما یک سیاست بی‌طرفانه و غیر منسلک داشته باشیم، اما بازم برای ما همسایه‌ها و منطقه بسیار مهم‌تر است تا به جهان دور.
تشکر بسیار زیاد. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه شنیدید. در این بحث محمد عیسی قطمر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، و همچنان اسلام الدین مارج، آقای امور سیاسی، در این بحث میمانای ما بودند. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تاییدم ما را همراهی کردین. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.